در همون کتاب، حالا این نکته رو من در پرانتز اشاره میکنم، کتاب بت‌های ذهنی و خاطره ازلی تقریبا در سال 1976 نوشته شده. در همان کتاب شایگان به برخورد تمدن‌ها اشاره میکنه، برخوردی که برای من ایرانی تعارض ایجاد میکند. هانتینگتون در چه سالی آقای ابراهیمی نظریه برخورد تمدن‌ها را ارائه داد؟ فکر میکنم 1992 یا 93، بعد از فروپاشی دیوار برلین. یعنی از این حیث یک، شاید به این مفهوم نگاه کردن، شایگان دارا یک فضل تقدمی باشد. شایگان در سال 55 در یک شرایطی زیست میکرده که تحت تأثیر فردید است. البته رامین جهان بگلو مینویسه، چون پدرش هم صاحب خانه بوده و بسیاری از محافل در منزل اونها برقرار می شده، می نویسه که شایگان تحت تأثیر این پیر بوده، اما نه به سان دیگران. دیگران تقریبا اطلاعات چندانی از هایدگر و فلسفه غرب نداشتند، اما شایگان این اطلاعات رو داشته. و حالا خود در زبان شایگان فردید چگونه است؟ او، یعنی فردید، تصویری منفی شده از آن چه نباید بکنم به من ارائه داد و نیز عامل مؤثری گردید تا با خون سردی در آرامش فکر و دور از عواطف هویتی، این شکست را که فردید به عقیده من واقعی ترین و مستندترین جلوه آن است درک کنم. زیر آسمان جهان، صفحه 78. او این شکست رو درک کرده، اما این شکست چیست؟ شکستی که شایگان درک کرده دو جنبه دارد. یکی جنبه هویتی است و از آن مهمتر جنبه نیهیلیستی است. نیهیلیستی که شایگان به آن اشاره می کند، از آسیا در برابر غرب تا افسون زدگی تقریبا مشابه است. نیهیلیستی که تحت تأثیر آموزه های نیچه است، معنویت گرایی قبایل به کنار رفته، خدا مرده است، صندلی خدا باقی مانده و حال دیگران هست میخواهند این صندلی را اشغال کنند. نیهیلیسمی که در طی این معنا شکست میخوره. مارکس اون معنویت فراموش شده را میخواهد به نوعی فرجامگرایی ماتریالیستی جبران بکنه. اما در نهایت سخن نیچه باقی میماند. سخن نیچه این است که ما در برابر بالاخره چه می شود؟ بالاخره چه قرار است اتفاق بیفتد؟ هدف چیست؟ سردرگمی، مرگ معنایی که رخ می دهد. نیهیلیسم متضمن دو پیشبینی است: نفی خدا و جهان متعالی و پس از آن ظهور اجتناب ناپذیری که و دلیل حاکمیت مطلقش به جای خدا مخلوق بر تخت خواهد نشست. این رو از نیچه نقل می کند در افسون زدگی جدید. این همان نیهیلیسمی است که هایدگر آن را پایان متافیزیک می داند. در غرب چه اتفاقی می افتد؟ غربی که گسترش دارد، غربی که همه ما را تحت تأثیر قرار می دهد. ما ایرانی هستیم، در این حال ایرانی نیستیم. ما در زبان و شاعرانگی هنوز ایرانی هستیم، اما در بسیاری از عادات، کردار و آداب روزمره فرانسوی، آمریکایی، حتی آمریکای لاتینی شده ایم. غرب جهان گستره و این در این غرب چه اتفاقاتی رخ داده است؟ از منظر شایگان، غرب چهار حرکت نزولی دارد. 1. نزول از بینش شهودی به تفکر تکنیکی. 2. نزول از صور جوهری به مفهوم مکانیکی. 3. نزول از جوهر روحانی به سوائق انسانی. و 4. نزول از غایت اندیشی و تفکر به معاد به تاریخ پرستی. خب این 4 تا رخ داده. ما در کجای این ماجرا قرار داریم از لحاظ شایگان؟ شایگانی که میبینه که ایران ماشینی میشود. میدانید که آسیا در برابر غرب به نوعی ادامه دهنده، حالا نه ادامه دهنده از لحاظ مفهومی در شکل آن که آل احمد میگه، نه، یک خط سیره. ادامه دهنده همان غرب زدگی آل احمده. ایران داره ماشینی میشه، دنیا داره ماشینی میشه، ظاهراً دارن غربی میشود و ما داریم شبیه غرب میشویم. اما این شبیه شدن به لحاظ تفکر شایگان که تحت تأثیر مرحوم فردیده است، نوعی توهم مضاعف است. عقب ماندگی ما در جریان تکوین نیهیلیسم در آغاز جنبه مثبت تقدیر تاریخی بود. جنبه مثبت آن حوالت تاریخی ما بود. با توجه به تطورات نگران کننده که در شرف گذراندن آنیم به صورت منفی در می آید. چه چیزیش منفی می کنه؟ این که ما رو در یک توهم مضاعف می بره. ما گمان می کنیم غربی شده ایم. شایگان به یک آسیب هشدار جدی می دهد. غربی شدن به معنای ماشینی شدن و تکنولوژی شرق را وارد کردن نیست. از نظر شایگان تکنولوژی از ایده تکنولوژی قابل انفکاک نیست. ما در جامعه خودمان به ماشین و تکنولوژی توجه داریم، اما به ایده تکنولوژی توجه نداریم و این باعث می شود که زمانی که از آن ایده تکنولوژی غفلت بکنیم دچار توهم مضاعف بشویم. دچار توهم مضاعفی شده ایم که از یک سو گمان می کنیم که تفکر تکنیکی غرب را مهار می کنیم و سوی دیگر می پنداریم که می توانیم هویت فرهنگی خود را حفظ کنیم، غافل از این که این پیشرفت ظاهری به قیمت نابودی جمله آن ارزش‌های تمام می‌شود که مجدانه در صدد حفظ آن هستیم. آسیا در برابر غرب، صفحه 47. در اینجاست که بر اساس این توهم مضاعف دوره فطرت ما برزخی می‌شود. دوره فطرت ما نیز مرحله برزخی است، نه این نه آن است، اما نه این و نه آن، حاصل یک توهم مضاعف است. گمان می کنیم که هم غرب را مهار می کنیم، هم هویت خود را نگاه می داریم. اعتباری می توان گفت که این بیخیال خوشبینانه از خامی ماست. آسیا در برابر غرب، صفحه 82. حال چه باید کرد؟ این خامی موجب چه چیزی می شود؟ حتی اگر موتاسیون، این موتاسیونی که از اون مفاهیم زیستشناسانه است، اون رشدی که ما داریم انجام می دهیم در برابر این قول فرانکشتین غرب، قول فرانکشتین دراکولا که داره خون ما رو می مکد و معجزه آسیایی رخ بدهد، اینها رو من دارم در ادوار ما بعدی شایگان می گهم. ببین در دهه 1980، در دهه 1980 چه اتفاقی میفته؟ ما با معجزه آسیایی مواجهیم، آنچه که نظریه پردازان توسعه از آن به معجزه آسیایی یاد کردند. سنگاپوری که مأمن و جایگاه روسپی خانه ها بوده، به ناگاه یک اتفاقات مدیریتی در آن رخ میده. مالزی با یک گشایش اقتصادی رخ میده. وقتی که میگه معجزه آسیایی، شایگان اینها رو میداد و وقتی که میگه موتاسیون، حرکتی است که آنجا انجام شده. این موتاسیون و این معجزه آسیایی از آن توهم مضاعف جدا نیست و شایگان شاید جز اولین نفراتی بود که متوجه شد این معجزه آسیایی به معنای واقعی توسعه نیست، پیشرفت نیست. شایگان تفکرش تغییر میکنه. در افسون زدگی جدید به خصوص تحت تأثیر ژیل دلوز به ریزوم ها اشاره میکنه. ریزوم باز تحت تأثیر اون تفکر زیستشناسانه رشد ریشه درخت نیست، بلکه ریشه های ریزی هستند که در عرض رشد میکنند. هر جام که قطع بشه باز میتونه دوباره رشد بکنه. نتیجه چیه؟ شایگان دارد به یک اشاعه فرهنگی توجه میکنه، اشاعه فرهنگی که بر اساس ارتباطات شکل میگیره، ارتباطاتی که حال از نظر شایگان دیگر ارتباط شناسی جهان معاصر مقدم بر هستی شناسی آن میشود. این در این جهان سه اتفاق در این دنیای آشفته رخ میدهد. یک، افسون زدائی است. دو، تکنیک زدگی. و سه، مجازی سازی. و در این حال ما با یک افسون زدگی جدید هم مواجهیم. منظور شایگان از افسون زدگی جدید چیست؟ در دوران جهانی شدن، همان گونه که ارزش‌های جهانی و هویت‌های واحد در حال رشد، در این حال ما با حرکاتی مواجه هستیم که می توانیم آنها را به تعبیر پیتر برگر بگوییم ده سکولاریزاسیون، بازگشت به یک سری ادیان، بازگشت به یک سری معرفت‌ها به طور همزمان، هم معرفت‌های انسان عصر نوزایی، هم معرفت‌های انسان عصر صنعتی و هم معرفت‌های انسان عصر ارتباطات. در افسون زدگی جدید، ساحت فرهنگی روابط شکلی ریزونوار می‌یابند که تمام فرهنگ‌ها موزاییکوار در کنار یکدیگر جای می‌گیرند و در فضای مابین، این مهمه، این فضای مابین، و در فضای مابین خود حوزه‌های ترکیب و اختلاط فرهنگی ایجاد می‌کنند. خلاصه کلام آن که همه این رخدادها جهت واحدی دارند، آن را طرد و رد عقاید یک دست و یک پارچه، یعنی ذره های بنیادین ماده و نظام های فکری، درختی شکل است، درختی شکله، چون ریزوم باعث ارتباط میشه. در عوض اندیشه های سیار به پرورش همدلی و دورگگی و باورهای متقابل فرهنگ ارج میدهند. با این دیدگاه شایگان است که من میگویم پنج اقلیم حضور جمع معارف شایگانه. شایگان منتقد ادبی نیست. شایگان نمیخواد شعر رو نقد کنه. شایگان نمیخواهد بگوید شما میتوانید از دیدگاه ادبی افکار او رو نقد بکنید. من خودم به خیام او انتقاد دارم. اما روح کتاب چیه؟ روح کتاب این است که میگوید بر اساس آن بینش اساطیری، بر اساس آن فضای مابین، بر اساس آن نگاه ریزوموار، ما باید دو حرکت بکنیم و شعر میتواند ما را در این دو حرکت کمک بکند. یک، با سازی هویت خودمان در این جهان شکسته شده، که این را ما باید از شعر بگیریم، و دو که بسیار مهمتره، شعر ایرانی و رند حافظ معنا سازی می کند برای ما در این جهان بی معنا و نیهیلیسم. این شعر حافظه. حالا این شعر حافظ آیا به همان شکله؟ خیر، شایگان به تعامل فرهنگ ها اشاره داره، به ریزوم ها اشاره دارد، به فضاهای مابین اشاره داره. این شعر حافظ، این شعر سعدی که بر حکمت عملی اشاره داره و اتفاقا شعر سعدی است که بر سردر سازمان ملل آویخته شده است، خیام است که میتواند در دل و روح و جان یک اروپایی و غربی نفوذ پیدا کند، مولوی است که میتواند ما را به مفاهیم عارفانه رهنمون کند. این شعر میتواند دستمایه هایی برای ما قرار دهد که ما بر اساس آن دستمایه ها تفلسف کنیم. من این دو مفهوم شایگان را، این دو دعوت شایگان را در پنج اقلیم حضور میبینم. با تشکر از شما. یه 10 دقیقه سانسور کرد.